درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز پنجشنبه 26 مهر، 17 اکتبر 2024 هست. با 21مین گزارش اپوزیتی در خدمتتون هستم. خب اخبار خیلی اخبار مهمترین خبری که امروز منتشر شد، قبل از اینکه هیچ چیز دیگه بگم، اینه که آقای یحیی سنوار جانشین اسماعیل هنیه یا رهبر جدید حماس تنها یک ماه بعد از اینکه به این سمت رسید، ایشون هم اول صبح به صورت سوال مطرح شد که آیا کشته شده، و بعد هم دیگه تایید شد، عکس جسدش هم منتشر شد برعکس اسماعیل هنیه و ابراهیم رئیسی، ولی ایشون عکس جسدش منتشر شد و دیگه شبه ها رو برطرف کرد که ایشون هم از دنیا رفته، به بهشت برین رفتن، الان محشور شدن با شیخ حسن نصرالله و بقیه دوستانشون. به هر حال این آخر عاقبت آرمان فلسطینه دیگه. حالا من نذاشتم عکس، خیلی واقعا جنازش داغون شده بود. خب یوتیوب هم یه سری قوانینی داره که نمیشه اینجوری اکثر نشون داد، و خوب هم نیست آدم نگاه کنه این چیزا رو، ولی خب کلن بیشتر میخوام اون حتما دیدن خودشون بسیجیان دو عالم، اون کسانی که هنوز دنبال آرمان فلسطین هستن ببینن. خب اینا یکی یکی دارن میرن بهش، ولی اون آخوندهایی که اینا رو تحریک میکنن برن تو این کارا و این کارا رو انجام بدن، هنوز در همین دنیای فانی چسبیدن بهش و موندن و روی اموالشون گرفتن نشستن. بازیشه قرار نگیرین، حالا در ادامه بازم به این بحث میرسیم. خب طبق معمول تلویزیون گردآفرید مشخصاتش گذاشتم دو مرتبه روی تصویر که میتونین اگر در ایران هستین رو رسیورتون بذارین، اگر هم در خارج از ایران هستین بفرستین برای دوستانتون در ایران تا روی رسیورهاشون این اطلاعاتو داشته باشه و این کانال ماهواره‌ای رو داشته باشه. خب برگردیم به اخبار. اخبار مهمی که امروز تو توییتر به اصطلاح تاپ استوری بود و اون بیشتر از همه راجبش صحبت میشد، یکیش مهمترینش که 3.2 میلیون پست راجبش شده بود، راجب مصاحبه خانم کامالا هریس و با تلویزیون فاکس نیوز بود. با این که خب دیروز ما خبر خوندم که به اون مجری که ایشونو این مصاحبه کرده بود خیلی انتقاد شده بود از طرف به اصطلاح طرفداران ترامپ، که مثلا خیلی هم محکم جلوی خانم کامالا هریس نایستاده، ولی با این حال یه چند تا تیکش که اومد بیرون، یعنی خیلی محل بحث بود امروز توی توییتر. من یه ویدیویی که در حقیقت همون که ببینیم که مثلا چقدر از این مطالب منتشر شد، و یه هشتگی هم در زم درست کردم به اسم ترین رک کاملا، که یعنی قطار کاملا خراب شده، یه همچین چیزی، و به خاطر اینکه یعنی خیلی حالا دو جور، بعضی گفتن نه خیلی کاملا خوب بود طرفدارانش، و مخالفین و منتقدینش هم گفتن اصلا خراب کرد و افتضاح کرد و نابود شد و از این حرفا. به هر خواسته، ولی یه نکته، یه چیزی که یه اتفاق جالبی که افتاد، این ویدیو رو من ضمن بررسی اون هشتگ دیدم که اینجا یه ویدیویی هستش که کاملا هریس داره حرف میزنه، بعد یه دفعه شروع میکنه با یه کسی حرف زدن، مثلا تو گوشش ایرپاد، در صورتی که تو گوشش چی نیست، فقط یه گوشواره به گوشش هست، که همه میگن پس این همون گوشواره ای که تو دیبیت هم باهاش بود. بنابراین اینی که میگفتن که توی دیبیت یه گوشواره گوشش بوده که از اون گوشواره بهش حرف بهش میرسوندن که چجوری حرف بزن، چی بگی، چی نگی، این هم به هر حال قوت گرفت. دلیل این که من به این مسائل میپردازم برای اینی که اینا این برنامه ها میمونه اینجا و اینا یه جورایی ثبت تاریخه. در این روز 17 اکتبر ببینید چه موضوعاتی بوده، که به خاطر اینکه این انتخابات واقعا انتخابات تاریخیه در آمریکا، و فکر نکنم، یعنی تا اونجا که من میدونم تا حداقل 50-60 سال گذشته که همچین چیزی نداشتیم، قبلش هم نداشتیم، به خاطر اینکه همه چی عوض شده، یعنی مثلا سوشال میدیایی وجود نداشته، مثلا 50 سال پیش، 40 سال پیش، 30 سال پیش، حتی 20 سال پیش، به این شکل که اینترنت اینقدر مثلا اثر، تقریبا از زمان اوباما بود که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اثر گذاشت روی نتیجه انتخابات. بعد قبل از اون ما نداشتیم هم چیزی و الان این تنش‌هایی که امروز توی این شبکه‌های اجتماعی هست هیچ وقت نبوده، یه چیز کاملا تازه‌ایه به این شکل و به این شدت. و اینکه به هر حال اون کنترل رسانه‌ای که همیشه دست رسانه‌های اصلی بود، دست 4-5 تا رسانه اصلی بود و چند تا روزنامه و مجله، الان دیگه از دستشون در اومده. هر کسی، هر شهروندی بر خودش مثل مجله یا روزنامه میتونه عمل بکنه. هستن اکانت های توییتری هستن که شخصی هستن و چند صد هزار فالوور دارن، بعضیشون به میلیون فالوور میرسن. خب اینا یه مخاطب گسترده ای دارن، یعنی راحت میتونن رقابت کنن با رسانه های اصلی که دهه هاست تمام به اصطلاح تمام جو خبری نبض اخبار آمریکا رو به دست گرفتن و دست اوناست، دست اونا بوده، ولی الان از دستشون در اومده و خب تغییرات اثراتش هم داریم میبینیم. به هر حال این خبر بعدی که توی توییتر هم راجع بهش صحبت شد، خبر حمله آمریکا به یمن، به حوثی‌های یمن. و نکته جالب این، نکته قابل توجه این حمله این بود که ارتش آمریکا اعلام کرد که ما با هواپیمای بی 2 به اینجا حمله کردیم و این به نظر من مهمه، چون به حال رفتن اونجا رو بمبارون کردن. اول آمریکا، ارتش آمریکا هم یک عالمه اونجا بیس و نیرو داره، اصلا چندین ناو هواپیمابر همیشه اطراف خلیج فارس و اطراف یمن هستن، چون منطقه مهمیه اونجا. از این ور تنگه باب المندب و بالاترش کانال سوئز، این ورم که خلیج فارس، همیشه ناو حداقل دو تا ناو بر تو اون محدوده هستن و ناوهای هواپیمابر هم پر از هواپیمایی هستن که میتونن جنگده بمب افکنن، البته اونام ولی میتونن بمب بندازن، کار سخت نیست براشون. ولی اینی که چرا بی تو استفاده شده و چرا ارتش آمریکا اعلام میکنه، چون مثلا یه جای بمب انداختن، هیچ کارشناس نظامی نمیتونه بیه تشخیص بده که این بمب هواپیمای بی تو انداخته. ولی حالا داستان بی تو چیه؟ من یه مقدار حالا توضیح میدم فقط راجع به هواپیمای بی تو. این خب شکل هواپیمای بی تو رو حتما دیدین عکساشو، یک هواپیمای رادارگریز هست، بهش میگن بال پرنده، شکل بال هست دقیقا و عرض این بال تقریبا اندازه یک هواپیمای بوینگ 747 هست، یعنی این عرض از این سر بال تا اون سر بال هواپیمای بی تو به اندازه هواپیمای 747، یعنی به این بزرگیه. ولی خب برای کار دیگه طراحی شده، خیلی میبینین به صورت چقدر حالت آیرودینامیک خیلی خاصی داره. میتونم بگم که گرونترین، گرون قیمتترین هواپیمای دنیاست، هر یه دونش 2 میلیارد دلاره و ضمن اینکه رادار گریز هست خیلی هم هواپیمای بی صدایی هست. من توی یکی از این نمایشگاه‌های هوایی سال 2012 دیدم یکیشو، اومد از بالا سر ما پرواز کرد، حداکثر ارتفاعش مثلا 100-150 متر بود بالا سر ما. میتونم بهتون بگم که تا فاصله شاید 500 متری هیچ صدایی، یعنی هیچ صدایی شنیده نمیشد. بعد از اونم که اومد از بالا سر ما رد شد خیلی صدای کمی بود داشت و این عکسایی که من خودم گرفتم از این هواپیما، ما در بالا سرمون رد شد رفت و بسیار هواپیمای جالبی هست از این نظر که یعنی فوق العاده پیشرفته از این هواپیما. بیسش فقط یه بیس داره در آمریکا، یعنی هیچ جای دیگه دنیا پارک نیست، این هواپیما فقط در یک بیسی هست در ایالت مونتانا و از اونجا به همه جای دنیا میتونه پرواز کنه، یعنی دور تا دور کره زمین این هواپیما میتونه بزنه و رادارگوریز هم هست و حتی بلند شده رفته تا افغانستان بمب ریخته اومده. حالا این هواپیمایی هم که الان اومده تو یمن بمباران کرده، یعنی از آمریکا بلند شده اومده یمن بمب انداخته و رفته. حالا چرا اومدن اعلام کردن که ما اینو با بی تو زدیم، اینجا رو با بی تو، یعنی ما هواپیمای بمب افکن بی تومون میاد تا اونجا، اون دشمنان دیگه ای هم که پرچم آمریکا رو میسوزن و میگن مرگ بر آمریکا، حواسشون باشه که هواپیمای بی تو میتونه بیاد بالا سرشون. و بمب هایی هم که امید دارن، خب نمونه شو دیدین تو شبیه اون بمب‌ها رو، البته بمب‌های خیلی قوی‌ترش رو دارن، ولی شبیه اون بمب‌ها رو دیدیم که در لبنان استفاده کردن برای به بهشت فرستادن شیخ حسن نصرالله، و بمب‌های از اون قوی‌تر و مخرب‌تر از اون هم هست که این هواپیما میتونه حمل بکنه. حدود 10 تن بمب میتونه خودش حمل بکنه در هر طرف هر پروازه، و 20 تا از این هواپیما بیشتر نیست. 20 تا دونه هواپیما هستن، هواپیمای B2 بی برای بامر، یعنی برای بمب افکن هست. هواپیمایی که با بی شروع میشن بمب افکن، هواپیمایی که با F شروع میشن فایترن، جنگندن، مثل F14، مثل F4، مثل F16 و بقیه F ها. ولی اونایی که با بی شروع میشن B2، B52، B1 هم داریم، یعنی هواپیمای سوپرسانی که اون سرعت صوت هم میشکنه، اونم آمریکاییه باز، که اینها هواپیمای بزرگی هستند، تعداد زیادی بمب میتونن خودشون حمل کنن و اصلا برای بمباران ساخته شدن. این هواپیما برای جنگ ساخته، یعنی از خودشون حتی نمیتونن دفاع کنن، اینا فقط بمباران میکنن و معمولا اگر جای خطرناکی فرستاده بشن اسکورت دارن. البته این هواپیمای B2 تا 50,000 فیت ارتفاع میگیره که خیلی کم هستن موشکایی که برسن هستن تا اون بالا، و بعدم که در ضمن رادار گریز هم هست. ضمن اینکه رادار گریز امکانات دیگه هم داره که به هر حال این هواپیما انهدامش تقریبا غیر ممکنه، و فقط هم ارتش آمریکا داره، هیچ کشور دیگه نداره، خودشون ساختن، به جای دیگه هم نمیفروشن. میگم دونه 2 میلیارد دلاره برای. و بعد یه مطلب دیگه راجع به این هواپیماها، ببینید این هواپیما، خب اون خلبانی هم که این هواپیما رو میرونه و کاراشو انجام میده، اون هم به اندازه اون هواپیما ارزش داره، روش سرمایه‌گذاری شده، آموزش‌های مفصلی بهش داده شده، و اگر این هواپیما رو باهاش پرواز نکنه دیگه اون توانایش از دست میده. بنابراین باید دائم این خلبان‌ها تمرین پرواز داشته باشن، و پرواز هواپیماهای جنگی اصولاً از هواپیماهای غیر جنگی گرونتر است، به خاطر اینکه این قطعات این هواپیما عمر داره بر اساس ساعت پروازش. یعنی مثلا مشخص هر قطعه میگه این قطعه مثلا 100 ساعت میتونه پرواز کنه، اون قطعه 1000 ساعت میتونه پرواز کنه، این قطعه 10 ساعت میتونه پرواز کنه، یه عمر مشخص، یه پروتکل داره مشخصا، بعد از اون ساعت پرواز همه اون قطعات عوض میشه. حتی هواپیماهای مسافربری هم همین هستن، کلن هواپیماها همشون همینجوری هستن. هواپیمای جنگی اون ساعتها کوتاه‌تر هست، خب به خاطر اینکه سرعت بیشتری میره، اون فشار بیشتری هست روی اون قطعات، بنابراین تو مدت کوتاه‌تری اونا مستهلک میشن، باید عوض بشن. نگهداری این هواپیما بسیار پرخرج و پرهزینه است، پروازهایی که باید دائما داشته باشن تا خلبانهاشون آپدیت نگه دارن بسیار پرهزینه است. یعنی تقریبا هیچ کشوری غیر از آمریکا پس این هزینه ها بر نمیاد. یعنی این که مثلا بودجه پنتاگون 800 میلیارد دلاره، خب بله میشه از پس این هزینه ها برمید. یا یعنی اینکه ناو هواپیما بر فقط برای رو آب موندنش سالی 500 میلیون دلار فقط خرج، یعنی که این ناو رو آب باشه بدون اینکه اصلا، یعنی تازه خرج اون مثلا تمرین هایی که انجام میدن هم نیست، فقط برای اینکه این هواپیما رو این کشتی رو آب باشه. این هواپیما هم همینطور، برای نگهداری خالیش مثلا ماهی چندی میلیون دلار فقط خرج نگهداریشه بدون اینکه اصلا هیچ کاری انجام بده. برای همین میخوام بگم که یعنی هزینه نگهداری این هواپیما انقدر سنگینه که هیچ کشوری نمیتونه نگهداری. و حالا برگردیم به اینکه چرا حوثی ها رو با B2 و اعلام هم میکنن که ما اینو با B2 زدیم. به نظر من یه جور علامت به جمهوری اسلامی مشخصن، برای اینکه حواسش جمع کنه، و آمریکا هم به نوعی الان دیگه وارد این جنگ شده دیگه، تو جنگ خاورمیانه آمریکا هم الان دیگه مستقیما تقریبا هست، و اینکه یحیی سنوار رو به این سرعت کشتن، خب الان دیگه فکر نمی‌کنم هیچ فلسطینی یا لبنانی دیگه جرأت بکنه که بخواد بیاد بگه که خب حالا جانشین بعدی بشه. دو مرتبه مثل شیخ حسن نصرالله که کشتن و جانشینش هم بلافاصله چند روز بعدش کشتن، و دیگه کسی جرأت نکرد که بشه جانشینش و مجبور شدن یه فرمانده سپاهی رو بذارن به جای اون. اینم الان دو مرتبه یه فرمانده سپاهی میاد احتمالاً به جای، اگه بخوان حماس رو نگه دارن و بگن هنوز هست در زمین، آقای یحیی سنوار در رفح کشته شد. رفح هم مرز، یعنی جنوبی ترین نقطه غزه است و مرز بین اسرائیل و مصر هست، اون پایین پایین غزه هست و اونجا ایشون کشته شدن. و عرضم به خدمتون که به هر حال این داره به جاهای ناجوری میره این جنگه، امیدوارم که زودتر دیگه تکلیف همه معلوم شه و بستگی داره به حالا اتفاقا اینی که الان اینا رو دارن اینجوری میکشن تو تاریخ هی داره تکرار میشه این اتفاق. ببین زمانی که هیتلر به هر حال با اون آرمانهایی که داشت و میخواست ملت آلمان رو اولین ملت دنیا بکنه و یه عالمه حرفای نجات پرستی هم زد و چه خب اولش هم خیلی موفقیت آمیز رفت، چند تمام اروپا رو گرفت و بعد شروع کردن شکست خوردن و با اینکه فرمانده‌هاش هم فهمیدن چند دفعه خواستن بر علیهش کاری انجام بدن نشو شکست خورد و اون فرماندهانی که منتقدش بودن همه رو داد اعدام کردن کشتن و خلاصه رسید به جایی که شروع مثل سلسله وار شروع کردن شکست خوردن، از جمله در جبهه شرق از شوروی همینجوری داشت شکست می‌خورد تا اینکه ارتش شوروی رسید به پشت دروازه‌های برلین. همینجوری پیشروی کردن، تمام اون قسمت‌های شوروی رو که قبلا آلمانی گرفته بودن ازشون گرفتن و اومدن وارد لهستان شدن و حتی وارد خاک آلمان شدن و رسیدن پشت دروازه برلین. باز هم می‌رفتن تبلیغ می‌کردن نازی‌ها که نه بعد بیایم دفاع بکنیم و دیگه تمام سربازها هم دیگه تموم شده بودن، همین سربازها تو جبهه‌های دیگه یا کشته شده بودن یا در حال جنگ بودن، دیگه سربازی باقی نمونده بود در برلین. اومدن بچه ها و پیرمردها رو لباس نظامی تنشون کردن، بهشون سلاح دادن که به اصطلاح از شهر دفاع بکنن و همه رو به کشتن دادن. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که شهر برلین نابود، یعنی هیچی ازش نمون، خاکستر شد. و این اتفاقیه که این آدما سر شهرها و کشورهاشون میارن. یعنی فقط میخوام بگم که خودتون رو قربانی این آرمان ها نکنید جوانان، شمایی که کنار جمهوری اسلامی ببینید مثلا یه بچه رو اومدن لباس نظامی تنش کردن که بره به جنگ و همه اینا کشته شدن توی این دفاع از برلین. این حادثه یه که باز هم میتونه اتفاق بیفته و فقط ما میتونیم جلوشو بگیریم که دیگه اتفاق نیفته با باز کردن چشمون، گول این آدم های کلاش رو نخوریم. به هر حال خب آلمان نازی از بین رفت، تمام اون فرمانده ها و جنرالاش از بین رفتن، کشته شدن یا در دادگاه های حتی بعد از جنگ محاکمه شدن و بعدن اعدام شدن. به هر حال همه از بین رفتن. هیتلر هم گفتن که خودکشی کرد، یه تیگه یه دوتا جنازه جزغاله آوردن نشون دادن گفتن هیتلره با دوست دخترش که خودشونو کشتن. ولی واقعا کسی نفهمید که آیا واقعا خود هیتلر بود. خیلی ها گفتن که نه فرار کرده، در آمریکای جنوبی زندگی کرد و به مرگ طبیعی مرد. ما نمیدونیم واقعا چی شد. منظورم اینه که به هر حال اون کسانی که با خود، یعنی فقط خود هیتلر نبود، یک عالمه آدم دیگر هم با خودش بدبخت کرد، از بین برد، زندگیاشون نابود کرد. و این همین اتفاقی که داره برای جمهوری اسلامی و دوروریاش میفته. حالا الان دوروریاش باید چششون رو باز کنن و از کنار جمهوری اسلامی فاصله بگیرن. امیدوارم که این اتفاق بیفته. تصویر بعدی راجع به لازقیه هست. شهر لازقیه تنها بندر سوریه هستش که یک بندر، برای همین میگن که خب جمهوری اسلامی هر وقت مثلا محموله بیاره حتی برای حزب الله، یکی از جایی که پیاده میکردن تو همین لازقیه است و دیشب یک بمبارونی اونجا هم شده و از شکل این آتیشا خب خیلی ها گفتن که این انبار مهمات بوده یا شهر موشکی یه چیزی بوده، خلاصه مواد منفجره منهدم شده که اینقدر آتیش سوزی شده. و در ضمن منطقه عین الشعب لبنان هم ببینید بعد از بمباران به چه روزی در اومده. این هم تصویر جالبی هست، جالب که چه عرض کنم، تصویر پند آموزی هستش که ببینیم که این جنگ طلبی و این آرمانگرایی های آدم های مالی خولیایی مثل خامنه ای به کجا میرسه، آخر عاقبتش چیه. و باز مرتبه تصویر دیگه از بمباران ارتش اسرائیل در جنوب لبنان، یک منطقه دیگه به شدت اصلا شکل این بمبارون ها متفاوت است از بمبارون های قبلی که ما میدیدیم تصاویرشو، و در ضمن عراقچی هم همینجوری داره به سفرهاش ادامه میده. در اردن رفت، به اصطلاح پادشاه اردن رو هم دیدار کرد که برخی نوشته بودن که ایشون مثلا پادشاه اردن لباس رسمیشو تنش نکرده بود. البته من نمیدونم آقای لباس چه لباس رسمی داشته، به هر حال این هم من دیدم جایی نوشته بودن. و دقیقا کاری که طارق عزیز اون موقع قبل از حمله آمریکا به عراق داشت میکرد الان عراقچی داره میکنه. اون اتفاقات افتاده دیگه. بعد نیروهای نظامی، کسانی که لباس نظامی تنشونه، چه سپاهی چه بسیجی چه ارتشی، فرقی نمیکنه، اینا در خط مقدم قربانی شدن و فقط بچه‌شون فقط میدونی بچه باشن، بعد فقط خانواده خودشون رو دوست داشته باشن، بعد کشورشون رو دوست داشته باشن و آدم ها رو دوست داشته باشن تا قربانی نشن بی خودی کنار این آخوندها با این هستن فاصله بگیرن ازشون و بی خودی خودشون رو به کشتن ندن و کشورشون هم به ویرانی نکشونن. و یه ویدیو دیگه که بیرون اومد امروز، این ویدیو خیلی گنگی اومد بیرون، گفتن که پدافند نتنز فعال شده. در توضیح این ویدیو این بود که میبینید اصلا چیز زیادی هم دیده نمیشه، فقط آخرش یه تیکه یه ذره برقی میزنه، ولی دیگه نمیدونم. حالا گفتم چون این ویدیو هم اومده بود بیرون و اسم نتنز هم روش بود، خواستم فقط بذارم که ببینین. و آخرین ویدیویی که برای امروز براتون آماده کردم، ویدیویی از در حقیقت این ویدیو رو برای تو دیروز منتشر شد و تو برنامه دیروز گذاشته بودم، یادم رفت بهتون بگم. یه ویدیوی جالبی، اصلا بی ربط از تمام این موضوعاتی که تا الان با هم صحبت کردیم، ولی در این حال جالبه. این ویدیو مربوط میشه به یک سگی که نوک این هرم، این اهرام مصر، بزرگترین هرم مصر که هرم‌های گیزا بهشون میگن، نوک اون یه دونه سگ هست. حالا این سگه چجوری رفته اون بالا، اصلا برای چی رفته اون بالا، چی کار داشته، یه دونه از این توریست هایی که با پارگرایدر استفاده میکنه گرفته بود ازش. تصویر جالبی بود به نظرم. اخبار خیلی زیادی همینجوری داره منتشر میشه، اصلا دنیای خبر هست در توییتر و در پلتفرم های مختلف، تلگرام این برانور. مهمترین اون چیزایی که به نظر من مهم بود همینایی بود که خدمتتون ارائه دادم و تا دری بعد، بدرود.